نیم چهار شنبه، امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. نظراتتون رو از طریق 30075 با ما در میون بذارید و البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. مراقب خودتون باشید تا ایستگاه 107 نیم بعد. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا پخش رادیو نمایش کتاب گویای زورق خیال تقدیم شما.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 50.
رامین از علی سراغ علی رضا حضرتزاد را گرفت. علی در حالی که گریه میکرد گفت:
علی رضا شهید شد.
با اینکه رامین آدم تودار و محکمی بود، نتوانست جلوی گریهش را بگیرد. صدای گریهش در فضای سوله پیچید. مدت‌ها با برادرش در یک گردان بودند. مادرش علی رضا را به او سپرده بود. علی رضا کوچکتر از رامین بود. رامین تیربارچی بود، برادرش تک تیرانداز. در پاتک سوم خرداد 1367 عراق، رامین در سراح حسینیه از پای راست مجروح شد. علیرضا کنار علی آقایی به شهادت رسیده بود. تا امروز رامین فکر میکرد برادرش زنده است. دیگر نگهبانها که گریه رامین را دیدند آمدند سراغش ببینند چه خبر است. علی اکبر فیض برای اینکه بعضی ها نفهمند برادر رامین در جنگ شهید شده به آنها گفت برای امام گریه میکند. اما بعضی ها فهمیدند. بعضی هاشان خوشحال شدند. اما اشکای نگهبان خوب عراقی علی جارالله، دوست صمیمی رامین، هیچ وقت از یادم نمی رود. شب موقع خواب رامین به من گفت:
دوست داشتم پیش مادرم بودم تا بهش می گفتم مادر، آدم تو دنیا خمس و زکاتی داره، خمس شما شهادت اونو زکاتتونم اسارت من.
دوشنبه 29 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. امروز صبح مجروحان را در حیات اردوگاه جمع کردند. می گفتند قرار است مجروحان را یک جانب آزاد کنند. قبلا هم بارها این حرف را زده بودند. تعدادی از مجروحان باور کردند، اما چشم من آب نمی خورد. استدلالم از این که بعضی ها قبل از اسرای سالم مجروحان و معلولین را آزاد می کنند درست بود. پسیها با آزاد کردن اسرای مجروح و معلول، اطلاعات اسرای مفقود الاثر را در اختیار ایران و سازمان صلیب سرخ جهانی قرار می دادند. بعید به نظر می رسید دولت عراق دست به چنین کار احمقانه‌ای بزند. مطمئن بودم آمد و رفت های افسران عالی رتبه نظامی و جمع‌آوری اطلاعات در حد آمارگیری و شناسایی افراد معلول و مریض است. امروز 4-5 نفر از افسران ارشد آمدند اردوگاه. به دستور ارشد نگهبانها جلوی درمانگاه اردوگاه جمع شدیم. سرنگهبان گفت قرار است آزاد شویم، اما از بس گفته بودند قرار است آزاد شویم و نشدیم که مثل چوپان دروغگو دیگر حرفایشان را باور نمی کردیم. دلم می خواست تا پایان اسارت کنار اسرای سالم بمانم. اما لطفعلی عسکری را آزاد کنند. لطفعلی جانباز نخایی و بچه قزوین بود. نگهداری او در اردوگاه به آن شلوغی کار سختی بود. قبلا چند بار افسرانی که برای بازدید به اردوگاه آمده بودند قول دادند او را آزاد کنند. هیچ کدامشان به وعده هایی که دادند عمل نکردند. تلاش دکتر معید برای اینکه لطفعلی در قسمت درمانگاه زندگی کند بیفایده بود. دکتر معید اهل استان سامرا بود. قد متوسط، صورت سبز، قلب رئوف و دلی مهربان داشت. بیشتر خصوصیاتش به علی جارالله نزدیک بود. سالها در قسمت بهداری کار کرده بود. در غیاب دکتر جمال مسئولیت درمانگاه را به عهده داشت، اما به دلیل ارتباط عاطفیش با اسرای ایرانی اختیاراتش محدود بود. دکتر جمال به او اعتماد نداشت. برخلاف دکتر جمال که آدم ناخونخشکی بود، معید آدم دست و دلبازی بود. ارتباط انسانی او با اسرای ایرانی از جای دیگری نشأت می‌گرفت. عمویش در ایران اسیر بود. می‌گفت رفتار ایرانی‌ها با اسرای عراقی رفتاری کاملاً انسانی است. یکی دو بار نامه عمویش را آوردند اردوگاه و او برای من خواند. بعضی وقتها که بعضی ها دور برش نبودند می گفت من به خاطر رابطه انسانی که ایرانی ها با عمویم دارند دلم می خواهد به اسرای ایرانی خدمت کنم. خانواده عمویش در سال 1363 در تهران به دیدارش رفته بودند. از صدام دل پری داشت اما به رویش نمی آورد. ناراحت بود چرا عراق پیشنهاد ایران را برای دیدار خانواده اسرای عراقی با اسرایشان نپذیرفته است. در مرداد ماه سال 1365 ایران از عراق خواسته بود که در یک کشور ثالث خانواده های اسرای عراقی با اسرای خود ملاقات کنند. صدام صراحتاً پیشنهاد ایران را رد کرده بود. ایران حاضر بود اسرای عراقی را به هر کشوری که دولت عراق موافق باشد ببرد تا با خانواده هاشان ملاقات کنند، اما عراق حاضر به انجام این کار نبود. خود آنها قبول داشتند این پیشنهاد را ایران مطرح کرده است و مقامات عراقی رد کردند. آنطور که می گفتند ناراحتی صدام از این بابت بود که چرا این پیشنهاد را ایران مطرح کرده و این کار به ایران محبوبیت و مقبولیت می بخشد. دکتر معید می گفت شما هر کاری که باید انجام بدهید دادید. کوتاهی از دولت عراق و شخص صدام بود. دو سرهنگ بازدید کننده می دیدند لطفعلی را باید با دو نفر جابجا کنند. آنها قول دادند لطفعلی را آزاد کنند. مطمئن بودم باز هم دروغ می گویند. از سرهنگ اجازه خواستم حرف بزنم. قرارمان بود درباره لطفعلی با سرهنگ صحبت کنیم. به سرهنگ که آدم مسن و مهربانی به نظر می آمد گفتم ما می دانیم حال حالها اینجا هستیم. ما مجروحان از شما درخواستمان این است که اجازه دهید دو نفر از مجروحان که شرایطشان خواسته است توی درمانگاه اردوگاه زندگی کنند. گفتند آن دو نفر چه کسانی هستند؟ گفتیم لطفعلی عسکری و یدالله زارعی. گفتند تشخیص این کار با دکتر جمال است. گفتم پدر لطفعلی در جبهه غرب مفقود الاثر شده. اگر اطلاعاتی از پدرش دارید و اسیر عراق است اجازه بدهید برود پیش پدرش. گفتند در مورد پدرش قولی نمی دهیم. سرهنگ بعد از مشورت با دکتر جمال اجازه نداد لطفعلی و یدالله در درمانگاه اردوگاه زندگی کنند. وقتی جواب منفی سرهنگ را شنیدیم، حاج سعدالله گل محمدی به لطفعلی گفت پسر، ای کاش تو در جبهه شهید می شدی. از شوخی حاج سعدالله که بگذریم، بیشتر بچه ها می گفتند اگر لطفعلی و یدالله شهید می شدند، راحت تر بودند. رامین حضرتزاد می گفت اگر تمام اسرایی که در اردوگاه های تکریت زندگی می کنند، شهید می شدند، راحت تر بودند. لطفعلی بچه صبور و اهل دلی بود. امروز که جواب سرهنگ را شنید و حرفای من هم بیشتر ناامیدش کرد، گفت شهدا با ما رفیق نیمه راه بودند. آنها در بهشت کیفشان را می کنند، ما در تکریت کابل می خوریم و گرسنگی می کشیم. حاج حسین شکری به او گفت به خوارج پیوسته ای؟ و لطفعلی گفت به هر حال شهدا از ما زرنگ تر بودند. منتظر پایان نام نویسی بودیم تا به سوله ها برگردیم. یکی از درجه دارها که آجودان سرهنگ بازدید کننده بود به سید محمد شفاعت منش بدجوری زل زده بود. او که آدم قد کوتاه و لاغرندامی بود آمد جلو و قرآن جیبیش را درآورد و به سید محمد که کنارم نشسته بود گفت شما در ایران قرآن دارید؟ سید محمد گفت البته که داریم. در ایران در هر خانه یک قرآن پیدا می شود. درجه دار گفت مجوس ها را با قرآن چه کار؟ و سید محمد گفت آیت الله سیستانی یک ایرانی است. در عراق به شما عرب ها درس قرآن می دهد. درجه دار که حرفایش را فاضل ترجمه می کرد گفت دروغ می گویی. ایرانی ها و قرآن؟ اگر راست می گویی قرآن بخوان. از قیافه درجه دار پیدا بود یا خودش را به خریت زده یا واقعاً باورش نمی‌شد ایرانی‌ها کوچکترین اطلاعاتی از قرآن داشته باشند. از این تیپ آدم‌ها در عراق زیاد دیده می‌شد. تبلیغات مسموم حزب بعث از ایرانی‌ها آدم‌هایی ساخته بود که دشمن قرآن و پیامبرند. سه‌شنبه 30 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. علی جارالله نام تعدادی از جاسوس‌ها و خبرچین‌ها را به رامین حضرت‌زاد گفته بود. تعدادی از آنها را می‌شناختم. بعضی‌هاشان آدم‌های زیرکی بودند و دم به تله نمی‌دادند. فقط خودشان و بعضی‌ها می‌دانستند جاسوسند. جاسوس‌ها تصور نمی‌کردند علی جارالله چیزی بگوید. ما هم به روی خودمان نمی‌آوردیم. رامین خیلی هرس می‌خورد. قصداش با 2-3 نفر از جاسوس‌ها ارتباط برقرار کند. می‌خواست با آنها طرح دوستی بریزد و کاری کند که دست از این کارشان بردارند. قبل از ظهر رامین آمد سراغم، گفت فکری دارم.
چه فکری؟ خیره ایشالله.
در مورد آدمایی که خبرچینی می‌کنن و دونسته ندونسته جاسوس اینا شدن. رامین معتقد بود نباید دست روی دست بگذاریم تا بعضی‌ها این همه جاسوس پروری کنند. راهی پیدا کرده بود. بیشتر جاسوس ها افراد سیگاری بودند. رامین معتقد بود با ابزار سیگار در برابر سیگار می توانیم خیلی از آنها را از این کارشان منصرف کنیم. کاری که با تعدادی از بچه ها در کمپ ملحق انجام دادیم، اما سازماندهی شده نبود. وقتی صحبت هایش را شنیدم امیدوار شدم. می خواست تشکیلاتی شکل دهد و حساب شده عمل کند. قرار شد با همان حقوق 1.5 دینار ماهیانه همه را سیگار بخریم. دیگر دوستان غیر سیگاریش را هم تشویق کرد از حقوق ماهیانه خودشان سیگار بخرند و همراه خیلی از بچه های هم فکرمان که رامین را قبول داشتیم، تصمیم گرفتیم سیگارهایمان را در اختیار رامین قرار دهیم. رامین کار بلد بود، حساب شده عمل میکرد. بلد بود با آنها از چه دری وارد شود. اگر من به یکی از جاسوسها 5 نخ سیگار میدادم که جاسوسی نکند، رامین با 1-2 نخ او را از این کار برحذر میداشت. او جاسوسها را از طریق افراد خاصی زیر نظر داشت. اگر جاسوسی از او سیگار میگرفت که جاسوسی نکند، بی خبر و مخفی که سراغ نگهبانها میرفت و خبر میبرد، رامین میفهمید. میدانست چه کسانی هم از توبره میخورند، هم از آخر. بعضی وقتا با این عده از جاسوس ها با زبان خشونت سخن می گفت. گروه واکنش سری رامین که سرگروهشان علی کارکن بود، گوش به فرمانش بودند. هرچند تا کارد به استخوانش نمی رسید، از ابزار خشونت استفاده نمی کرد. در شرایط خاص که سیگارها به ته می رسید، رامین از بچه ها سیگار قرض می گرفت. بیشتر اسرای سیگاری که سیگارهاشان همان 10-15 روز اول ته می کشید، از رامین سیگار قرض می کردند. همه به رامین اعتماد داشتند. بعضی از بچه ها هر ماه 1-2 پاکت سیگار بلاعوض به رامین می دادند تا در بانک سیگار به اصطلاح خودش استفاده کند. سیگار ابزاری بود که بعضی ها در جهت اجیر کردن اسرای ضعیف و نفس از آن به خوبی بهره می بردند. بازار بعضی‌ها با تدبیری که رامین به خرج داده بود کساد شد. بعضی‌ها تعدادی از فرماندهان را در اردوگاه شناسایی کردند. وقتی افراد لو رفتند، بچه‌ها به خبرچین‌ها گفتند ارزش لو دادن فلانی 1-2 نخ سیگار بود، می‌آمدید 2 برابر آن را از خود ما می‌گرفتید، اما این کار را نمی‌کردید. بعضی‌ها از رامین و همفکرانش بدشان می‌آمد. نمی‌خواستند جاسوسی در اردوگاه با مشکل مواجه شود. هرچند هیچ وقت بساط جاسوسی برچیده نشد، اما رامین بعضی‌ها را غافلگیر کرد. او با جاسوس های سیگاری صحبت می کرد و بیشتر از سیگاری که بعضی ها می دادند به آنها می داد تا به هموطنانشان خیانت نکنند. رامین به آنها می گفت شما از بعضی ها سیگار می گیرید و در عوض دوستان و هموطنان خودتان را لو می دهید. ما به شما سیگار می دهیم، این کار را نکنید. به هم اسارتی های خودتان ظلم نکنید. خودتان را آلوده معصیت نکنید. بعضی از سیگاری ها که از راه حلال سیگار به دست می آوردند بلند می گفتند 4 نوبت ماساژ، هر بار 2 ساعت، 1 نخ سیگار. چه کسی حاضر است؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست می خوره.
راویان سردار،
پلاک 1، واحده 4.
سلام،
خوب هستی؟ قربان شما، ممنون. خوش باشید. سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ ببخشید من سر شما در بیارم.
قرار بود راوی یه اتفاق تاریخی مهم باشم، چیزی که فرمانده ها بهش میگفتن عملیات بزرگ برای پایان داعش. برای همین خیلی از آدمای دوربین به دست مثل منو همراه یکانهای عملیاتی کردن تا این واقعه رو به تصویر بکشیم. اینطوری بود که همراه افغانستانی ها شدم. اما بذارین همین اول کار آخر این داستان رو بهتون بگم. بعد از چند سال حکومت داعش، نیروهای مقاومت به صورت همزمان از عراق و سوریه به مناطق در اشغال تروریست ها حمله کردند. طبق پیشبینی ها بوکمال آخرین نقطه دفاعی دشمن بود و پایان داعش باید در این شهر اعلام می شد. همینم شد و توی آذر ماه 1396 با آزادی بوکمال پایان حکومت داعش رسماً اعلام شد. این آخر داستانیه که قرار بود من به اندازه خودم روایت کنم، یعنی همراهی قدم به قدم با رزمندگان فاطمیون تا بوکمال. اما داستان خود من از همون روز اولی که وارد سوریه شدم یه چیز دیگه شد.
آقای ساسان فلافه.
بله، در خدمت.
روحانی.
بله.
چند سالتونه؟
من متولد 1372 هستم.
پس دهی شصتی نیستی؟
نه.
این علاقتون به حاج قاسم از کجا نشأت گرفته؟ رفتین سراغ خاطرات بادیه؟
من سال 92 اولین باری بود که حاج قاسم رو شناختم و در همون سالم اولین باری بود که حاج قاسم رو دیدم در حرم حضرت رقیه. یه خاطره کوچیکی باهاش داشتم و اون باعث شد که علاقه من نسبت به ایشون به وجود بیاد.
خاطره چی بود؟ خاطرات بادیه که نبود؟
نه، من تو حرم حضرت رقیه سلام الله دیدم ایشون رو و سر یه سفره نشسته بودیم با یک عده‌ای. به یه دلیلی من اونجا بودم با یه تعدادی از دوستام، اوایل جنگ بود و ایشون هم اومده بودن اونجا و سفره شام انداختن و ایشون کسانی که مثلا اطرافشون بودن، محافظها و اینها، رو گفتن که با یک فاصله بشینن و نشستن بین ما. و
یعنی محافظه بین شما بودن؟
نه، محافظ ها رفتن سمت دیگه و ما سر سفره با حاج قاسم بودیم.
بدون فاصله.
بدون فاصله. و عرضم به خدمت شما که ایشون سر اون سفره لقمه میگرفت و دهن تک تک بچه ها لقمه میذاشت. خیلی برای من اون چیزی که شنیده بودم از حاج قاسم و اون میزانی که شناخت داشتم، خیلی تعجب داشت که فرمانده نیروی قدس سپاه داره اینجوری رفتار میکنه. سال 92
این حدر
من مثلا خودمونی. 20 سالمه، یه 4 تا بچه نشستم و داره لقمه میده بهشون.
این پدر خانواده.
دقیقا همینطور. خب این باعث شد که خیلی محبت من نسبت به ایشون زیاد بشه. خب من سالهای بعد هم به واسطه این که توی حوزه مقاومت مستند تولید میکردم، بیشتر هم البته توی تمام اون سالها در رابطه با فاطمیون من کار کردم، باعث شناخت بیشتر من نسبت به حاج قاسم و علاقه بیشتر من نسبت به حاج قاسم شد.
توی اون سفر این اولین باری نبود که میدیدمش. اونو قبل‌تر همون موقعی که بچه‌های زرهی فاطمیون یه دیواره دود درست کرده بودن تا دیگه تکتیر اندازه داعش نتونن ما رو بزنن دیده بودن. دفعه بعدی که تو این سفرم بچه‌های تخریب رو دیدم وقتی بود که داعش از تدمر فرار کرد. بچه‌ها شهر رو آزاد کرده بودن، اما میگفتن حتما همه خونه ها و کوچه ها و خیابونا رو تله‌گذاری کردن. برای همین قبل از هر یکان دیگه‌ای بازم این تخریبچی ها بودن که وارد شهر شدن. این بارم همراهشون رفتم و عجیب بود که دیگه مثل دفعه قبل برای بودن من باهاشون مقاومتی نکردن.
حالا این چیز نباشه،
من یه نکته هم بگم، چون من میگم سالها در مورد فاطمیون کار کردم و معتقدم اصلا یکی از بهترین و بزرگترین یادگاری های حاج قاسم در این دنیا فاطمیون در جبهه مقاومته، که ما هنوز هم داریم تأثیر خدماتی که فاطمیون داده میبینیم.
به خاطر همینه که خاطرات بادیه رو مرکز رسانه‌های فاطمیون فکر میکنم تهیه کرده بوده، درسته؟
بله، فاطمیون خب از همون سالهای اول از اردیبهشت سال 92 شروع کار کردن توی سوریه. یه عده افغانستانی که خودجوش اومدن سوریه با سختی‌های زیاد و خلاصه تونستن که جای خودشون رو پیدا بکنن، بعدها اسم برای خودشون انتخاب کردن، پرچم زدن و به نقطه‌ای رسیدن که طبق اسنادی که وجود داره، نه فقط اسنادی که توی ایران و یا در جبهه مقاومت وجود داره، نه نیروهای نظامی روسیه هم این رو اذعان داشتن که خیلی از جاها اسم فاطمیون تروریست ها و مخصوصا داعش که بزرگترینشون بود رو فراری میداد، یعنی عقب نشینی میکردن وقتی پرچم زرد فاطمیون رو میدیدن. این حرف فقط ما نیست، خود روس ها هم که اونجا حضور داشتن و با چشم دیدن این رو گفتن.
دست رو چه نقطه ای هم گذاشتین فاطمیونی که خیلی ها میگفتن چون افغانی ها مهاجر هستن در داخل ایران اینها رو پول دادن بردن تو جبهه مقاومت، ولی اینطوری نبوده.
واقعیت اینه که حالا من بعدها یک مستند دیگه ای هم ساختم به اسم در جستجوی تاریخ گم شده که این مستند اصلا میپردازه به این افغانستانی هایی که در دفاع مقدس حضور داشتن. این اتفاق عقبه طولانی مدت داره، یعنی ما از ابتدای انقلاب کسانی رو داشتیم که در خود افغانستان هم حتی برای انقلاب اسلامی کار میکردن که بهشون میگن خمینیست ها. بسیاریشون اعدام شدن، زنده به گور شدن توی حکومت کمونیستی اون دوران. در دوران دفاع مقدس خیلی‌ها بودن که از افغانستان اومدن ایران، فقط خودشون میگفتن ما اومدیم کمک به امام بدیم، کمک به انقلاب بکنیم. چقدر ما شهید افغانستانی داریم در دوران دفاع مقدس. بعدها دوباره یک مجموعه منسجم شدن همین افغانستانی‌ها برای اینکه کارهای نظامی خیلی خوبی رو بلد بودن، توی دوره دوباره رفتن تو افغانستان کارهای جهادی انجام دادن علیه اشغالگرها و رسیدیم به سال 1392 که خیلی از همون کسانی که بعد از دفاع مقدس جز مجاهدین بودن اومدن و فاطمیون رو تشکیل دادن که یکی از مهمترین افراد اونها شهید علیرضا توسلی بود که عموما به اسم ابو حامد میشناسنشون، که روی تل قرین یه جورایی در مواجهه مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. یعنی فاطمیون تا اونجا جلو رفت.
خاطرات من از تدمر شروع میشه، همون جایی که برای اولین بار فاطمیون رو دیدم، یعنی همون افغانستانیایی که به همراه شهید ابو حامد از ابتدای جنگ سوریه با حفاظت از حرم حضرت زینب وارد معرکه شدن. حالا قرار بود برای عملیات بزرگ بادیه فاطمیون هم در شرق سوریه به مناطق در اشغال داعش حمله کنه، ولی هرچی بیشتر بهشون نگاه میکردم اصلاً به گروهی که قراره به یه شهر حمله کنن شباهتی نداشتن.
خب بریم سراغ عملیات بادیه که یک مستندی تولید شد به کارگردانی شما به نام خاطرات بادیه که فرماندهی اون عملیات با حاج قاسم بود، درسته؟
اطلاعات خوبی دارید، عملیات بادیه رو هر کسی نمیدونه.
عملیاتی بود که توی بادیه سوریه بود و حکومت داعش رو پایان رسید دیگه.
بله، حاج قاسم یک قولی رو دادن که تا 3 ماه آینده حکومت داعش از بین خواهد رفت.
چه قدم این کلامشون پخش شد.
بله، و همه دنیا مطمئن بودن چون او هر حرفی که میزد با صداقت میزد و هر آنچه که میگفت با حساب و کتاب بود و انجام میداد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
توی سالهای مختلف فاطمیون توی بخشهای مختلف سوریه عملیات کرد، اما مهمترین کارهاش رو فاطمیون در شرق سوریه، در صحراهای شرقی سوریه انجام داد که حالا به نام بادیه، بادیه سوریه شناخته میشه، در استان حمص و دیر الزور و تدمر و بوکمال و همه این شهرها کارهای مهمی انجام داد فاطمیون. یکی از مهمترین، خب من سالها با فاطمیون کار کردم و میدونستم که اینها چه کار دارن میکنن. یکی از مهمترین ویژگی های فاطمیون اینه که خودشون یک عده‌ای رو جدا کردن با نظر فرماندهیشون و اینها آموزش رسانه‌ای دیدن که سلاح رو گذاشتن کنار و دوربین دستشون گرفتن و این باعث میشه که شما
همون من مستنده دقیقا. من فیلم همون کس راوی که داشت
دقیقاً همینه و این باعث میشه که اصلا بی تکلف هم برخورد بکنن. شما ببینید خیلی عادی همه چیز داره پیش میره جلوی دوربین،
اصلا این فیلم مستنده شما مثل خیلی از مستنده نیست که یه نفر نشوندن یه جایی گفتگو انجام دادن.
دقیقا، حتی اونجایی هم که یه نفر داره گفتگو میکنه با پشت دوربین میبینید
که داره ماشین تمیز میکنه،
بله بله، میبینید که خیلی راحت داره صحبت میکنه شهید سید حکیم یا اون پسر جوونی که داره از دوران عاشقیش در افغانستان میگه، خیلی راحت داره همه چیز رو میگه. این بخاطر حضور خودشون در این میدان هست. خب یکی از مهمترین کارها رو در پایان حکومت داعش فاطمیون انجام داد به فرماندهی حاج قاسم. خب حاج قاسم نیروهای مختلفی زیر دستش بودن، از ایرانی ها، افغانستانی ها، پاکستانی ها، لبنانی ها، عراقی ها و همه کسانی که اومده بودن تا با تروریسم مبارزه بکنن، ولی فاطمیون نیروهایی بودن که حاج قاسم حساب ویژه روشون باز کرده بود. ما هم فوکوس فیلممون روی فاطمیونه و از زاویه فاطمیون داریم به همه چیز نگاه می‌کنیم.
یعنی از زاویه دوربین خود اونا که گرفتن.
بله بله.
حتی اونجایی که دارن والیبال و فوتبال بازی می‌کنن مستند واقعی، یعنی بازسازی صحنه نیست.
حتی من میتونم بگم یک فریم بازسازی نداره این فیلم.
پیدا کردن اینو خیلی سخته.
و حداقل 3 سال طول کشید زمان این فیلم، یعنی از قبل از قول حاج قاسم که ما تصاویر رو داریم توی تدمر، فرودگاه تیفور و جاهای مختلف، بعد از وعده حاج قاسم که باز هم تدمر و دیر الزور و بوکمال و پایان داعش و اون میدان اصلی بوکمال که اونجا اعلام شد پایان حکومت داعش،
ته مستنده که میگن جشن و اینا،
بله بله، این اتفاق این شکلی افتاد و فاطمیون که عرض کردم مهمترین یادگاری حاج قاسم برای جبهه مقاومت هست، تونستن این کار بزرگ رو انجام بدن.
8 5 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 واقع چیزی شما اضافه نکردین، تونستید فقط یک حالا راوی داشته باشید. اون راوی چه کسی هست؟
ببینید
من احساس کنم خود شمایی.
نه نه، ما اومدیم یک روایتی رو طراحی کردیم، چون اتفاقات مختلف در روزهای مختلف و میزان بسیار زیادی از راش رو ما در اختیار داشتیم، و چون من خودم کار فنی هم میکنم، تدوین رو من خودم